بسم الله الرحمن الرحیم. برای دکتر خلیلی دبیر محترم جلسه، هرچی دارن تلاش میکنن با سامانه بشن یا صدایشون وارد نمیشن و صدایشون نیست روی سامانه، برای حال مطلوب بنده شروع کنم همیش آدم شروع کنم هم بشه و بدونم مدیریت. قبل از هر چیزی تقدیر و تشکر دارم از مسئولین انتظار و خوشوقت هستم که از کنم در ایام برایت از حجت قرار داریم و در سوی دیگر در سامنه هفته وحدت همه اینا رو به فعال نیک میگیرم و جای خوشحالی هست و از خدای مطال و از این زباد مخدس هستم منایت شدم با شما که به صلاح هست و آنچه را سایت آنها ببندن و زمان بند جاری بسید. وظیفه دارم از مسئولین همایش از آقای نوراللهی مسئول پژوهشگری مهدویت و همده پژوهی تربیه تشکل داشته باشم، از برادر ارجمندم جناب دکتر شاهرخی دبیر همایش، همچنین ایشون خیلی زحمت کشیدن که ما ارتباط داشتیم و انشاءالله خواهیم داشت، و از جناب آقای دکتر عباسی همچنین زحمت هماهنگی جلسات و نشستان آنچه که انشاءالله قرار هست در این جلسه خدمت دوستان باشیم و ارائه داشته باشیم چه ایسول ایمانی مجاهد کبیر حسن انتظار روز در این همایش بر جسته است. یکی این زل ادو مرار هم و هشم در واقع چه ایسول ایمانی هست، باید تلاش کنیم اینها به هم من دوست بشن و ارتباط داده شوند و در واقع بتوانیم به واسطه این ارتباط مطلبی را درک کنیم. اگر تو ببندن دسترسی بدن من فایل پاویل خواهم بارگذاری کنم که دوستان ملاحظه کنند، به جهت احتمالا مشکل سیستمی از تصویر بارگذاری تصویر معذور هستم. بالا میاد یه تقدیر تشکر از همه عزیزانی که در جلسه حاضر هستند. ضلع اساسی کار و اون چیزی که باز که جلسه این ها در واقع رنگ روی داشته باشه همین عزیزانی هستند که در جلسه حاضر هستند. صدای بنده هست؟
بله بله صدایتون دریافت میکنید.
بسیار خوب، بله بسیار خوب. من فایلی میخوام بارگذاری کنم، متاسفانه نمی شود آدنیش رو نمی دانم، مشکلم حل بشه و به تو مطلوبی بای خودشون در واقع ارائه داشته باشم. خب تصویر این که پاور دارن دوستان؟
خیر
دوستان تصویر پاور دارن؟
خیر من تصویر پاور رو دریافت نمی‌کنم.
تصویر پاور رو نداره ها؟
خیر
بسیار خوب،
من فقط صدای شما رو دارم، من بریده بریده.
بسیار خوب، امیرات سامانه این و مجازی فراوان و کهی بخواد حل بشن چرا خوب بودت پشید بیارم و حل کنم، ولی بارسارم و همایش شهی سلیمون برای بودید با این مشکلات مواجه و قراریان انشاءالله حل میشه و بتونیم خدمت دوستان باشی و حالا میشه انشاءالله قرار هست. خب دوستان دسترسی صفحه نمایش هم ببنده بدن بیزم، ظاهرا دسترسی نه نه دوربین دسترسی دادن نه صفحه نمایش هم بارن ناشی از بونه هست مشکل. دوستان دسترسی بنده بدن بیزامن، ان شاء الله دسترسی درست میشه من بحث شروع کنم. ما در ادبیات قرآنی یا در واقع ادبیات قرآنی و روایی اگر کامل تر مطرح کنیم، بحث جهاد اسخر و جهاد کبیر زیاد شد و با اینها بیشتر دمساز هستیم. روایش هم مشهور هست که پیغمبر از جنگ برمیگشتن و دیاران خوشحال بودن که ما موفق شدیم. پیغمبر فرمودن نه، جنگ و جهاد اصلی باقی مانده است. اکبر جهاد جد همشان شد جهاد در واقع اسخر. اما در قرآن خدای متعال از یه ادبیات عدی که جهاد دیگری رو نمایی میکنند که تحت عنوان جهاد کبیر ازش یاد میشه که کمتر در دستان‌ها و ادبیات‌ها جاری هست، تا اینکه حضرت آقا در سال 95 در جمع دانشجویان اقصای دانشگاه ما خودم این بحث رو مطرح کردن و یواش یواش این بحث در ادبیات انقلابی هم ساری و جاری شد. برای اینکه وارد بحث بشیم و من دارم تلاش میکنم انشاءالله فایل رو بارگذاری کنم، اگر وقت هم ایجاد میشه ناشد این مسئله از صدی و دارم تلاش میکنم انشاءالله چی میشه ببنده تا انشاءالله بس پشت سر هم ادامه پیدا کنیم. خب این در واقع آیه 52 سوره قرآن این مسئله پرداخته. من و خب کمتر بهش مراجعه کردیم و کمتر دیدیم اون را و این صفحه خب دو تا جبهه مقابل هم قرار گرفتن و که هر جبهه از این جبهه خودش اهداف، ارزش ها، آرمان ها، اصول و عقایدی برای خودش داره، شیوه ها برای بشای هر کنی برای خودشون دارن و ابزارهای در اختیار دارن برای پیش بردن این کار. در جبهه حق خب شیوه ابزارها برای بشای مشروع هست و در جبهه باطل نه، به هر شیوه روش و ابزاری متمسک میشن برای پیش برد اهدافشون. آنچه در ادبیات دین به عنوان شیوه بسیار مشروع و مناسب پیشبینی شده و در واقع ارائه شده جهاد هست، یعنی در مقابله با جبهه باطل که تلاش داره همه هستی جبهه حق رو از بستاند و او را از هستیت و موجودیت در واقع خارج کنند و خود و قلم رو خود را رو گستراند. خب در مقابله با اون چیکار میکنه؟ جهاد و خدای مخاطب قرآن و در روایت ما طاری و جهاد است، یعنی در مقابله با جنگ ها در کشتار هایی که جبهه باطل دارن راه مقابله با این دشمن در ابعاد مختلف جهاد است. خب ادبیات دینی هم از جهات های مختلف رونمایی کرده با عناوین مختلف، اکبر، اسخر، کبیر و دیگر عناوینی که ما در واقع میتونیم داشته باشیم که تو هر بود. خیلی خلاصه خیلی کوتاه از این موارد در واقع ریاضی جهات رد میشم و دوستان بخواد ملاحظه کنن که تعابیر مشقت طاقت رو برایش آورده. وقتی گفتیم که جهاد یعنی کار طاقت پسا یا که تمام داشته تمام طاقت تمام وسعت رو میاد تو میدان، این میشه تعریف و معنای جان. آنچه در لسان لغوی وجود داره بین این دوتا معنا جهد و جهد و مشقت و طاقت داره تردد میکنه که پایینم جنبندی کردیم که هر تلاش مضاعف و خارج از روال عادی علل قاعده با صعوبت و سختی هم باست و ماده جهاد در ایشان معنی تلاش و فعالیت مضاعف رو هم با سختی و مشقت رو در دل خودش جای داده است. که آیا هست مضاعف جهاده است، اینا بحثای مبنایی هست خیلی سریع ازش رد میشن که باید بهش بپردازیم. جهاد مثل با به مفایده است که در باب مفایده بحث مشارکت هست، در باب و رقابت هم هست، یعنی طرف دوم وسط هست که طرف رو باز در ادبیات دینی ما مشخص شده تو جهادی، یعنی گستره جهاد رو برای ما مشخص کرده، قلمروش مشخص کرده که از اینها میتونیم از نفس در درون شخص یاد کنیم تا بیرون شخص از کفار مشرکین منافقین و دیگر کسانی که میتونن در مقابل در ما قرار بگیرن و میخواهن موجودیت ما رو دست یافت کنن. جا با جهد و تلاش لحاظ ریشه یکم، یعنی در حکومت دارد، اما جهاد فقط اینجا تلاش که در مقابل دشمن انجام یا به تعبیری میخوام در عبارت دوم که از آقا بزرگ داره، مبارزه در مورد دشمنی معنا نداره. جهاد متقدم بر این دو یکی در آن جهاد باشد، دیگری که در مقابل دشمن باشد. یکی تو ادبیات نقرانی هم در اون موارد صحبت میکنیم که بعد اتفاق دست خودمان بیان کنیم. اگر کسی علی دوست جد و جهد کند این جهاد نیست بلکه فتنه اخلال است. اگر کسی در مقابل دولت حق در مقابل صلاح و نظام جد و جهد تلاش کند این فتنه و محاربه است، یعنی تکلیف و در مقابل آن کسی که باید جهاد با اون صورت بگیرد برای ما مشخص بود. اگر همه ما در مقابل دشمن خود تسلیم بشه جهاد را این تصور پیامبرم به این گونه جهاد دعوت میکرد. این هم اصطلاحی داره که سان آبادی چه محارم و رشون و تواندر هم قول و دل هست که کل هنگی رو همون تمام طاقت فوق طاقتی که بسید که داری داری چون تفیل بعض جا ما رو داره در سان آبادی من خیلی خراسته میپردازم، یعنی هم از این مباحث کمک میگیرم برای تبدیل بسیم که در ادامه خواهد باشه. یه دسته بعدی هم انجام دادیم، واژگان همنشینی کلمه جادو در ادبیات قرآن شد چون یک بار این ماده به کار رفته اونجا احسا کردیم برای انسان بیشترین درصد همراهی از آن فی سبیل الله هست، یعنی بحث در راه خدا بودن جادی که معیار اساسی هست برای تلاش مضاعف که اگر این همراهش نباشد این جهاد جهاد در واقع مقدسی نخواهد. افهاش انبال و انفس هستن که در روایت هم بس ارزانی اومده، یعنی اینا از جمله مواردی هستن افزارهای جهاد هستن و ما باید از اینا کمک بگیر. اگر شهید سلیمانی میخوام تقدیم کنیم ببینیم آیا از این ایش باردی در واقع محورها استفاده کرده برای بس خودش، بگیم مجاهد هست و در سوی دیگر بگیم مجاهد کدید هست. آمنی اومده 5 بار در قارپانی مختلف، فاجری اومده، حق اومده، کلمه سر اومده، کلمه فرد اومده و کلمه کبیر هم همون فکر هست که فقط یک بار تو ادبا بارنگ جهادن کبیران اومده در واقع اونجا دوستان دارن مشاهده میکنن و دیگر کلماتی که در واقع کنار کلمه جهاد میشن. خب یک مقدار خلاصه از شریم که فی سبیل الله اگر اومده 16 بار آورده بار از چه جهاد مفکر از اومده جهاد در راه خود یا مبک بودن جهاد مفکر همیشه در راه بودن و حرکت و روندگی رو مفکر ده دائم ما در حال ترقی و تعالی بود بر حسن فعلی من مفید بودن خودکار و تعبیر الله بر حسن فاعلی نظر داره توجه و همیشگی به همون زمانه به جهاد در واقع عدم غفلت از مسیر حرکت تو دیش یه راه روندگیه ایستادگی نیست افسودگی اخلاص هست، یعنی تلنگر مدام داره میزنه به ما که در جهاد رضایت و الهی را مد نظر قرار و تجلیات دنیایم در کمین انسان ها نشستن مسلمانان و مؤمنین نشستن که رو از مسیر الهی به درد کنن این فی سبیل الله تداوم و تکرارش باز میشد مواظب منان کمی کرده باشیم که تو این نمودان در واقع هم نشینان آوردیم. معیار بعدی که کنار کلمه جهاد نشست این هست که جهادگری ایمان را سیغل میدهد پیرایا از آن را میزداید جهاد تجلی بخش ایمان است و ایمان زوده خواهد بود آن را مستحکم و باور خواهد کرد، یعنی اگر ایمانداری کسی را میخوان بشناسند تو آیه قرآن هم هست سرات آمده معیار ایمانداری شده جهاد چرا که جهادگری آن را در کف میدان نشان میدهد چون جهاد همراه هست با انبار انفس ابزارش و اگر کسی ایمان نداشته باشد قادر نیست حرکتی خود را در این مسیر بزند و در واقع این که گفته میشد اینها با هم ارتباط دارن ناشی از این مسیر هست که اینجا باز مثل اون پی سبیل الله هم اومدیم خلاصه چرا برای ایمان تحقیق میشود از مؤمنین انتظار جهادگری می رود. یعنی اگر کسی می خواهد در میدان مجاهدت قدم بذارد، اول باید مؤمن بشود، اول باید ایمان داشته باشد. و به تعبیر هر کسی در جریه جهادگری و در میدان جهاد قدم نگذارد، و جهادگری معیار و میزانی برای ایمان داری است. ایمان به جهاد آبرو می دهد، به او ارزش و اعتبار می دهد، وگرنه جهاد بدون ایمان ارزش و اعتباری ندارد. دوستان عزیز، اگر جهاد از این ویژگی‌هایی که کنارش جدا کنیم، آن کسی که در کشورهای غربی هم داره تلاش میکنه هم میشه مجاهد. اصلا تو ادبیات قرآنی داریم که اگر پدر مادر احرار تلاش کنن او را مشتری کنن، اونم داره تلاش میکنه. یا تو روایت عشرا ما داریم و جاهدت حسین و شاید و باید، اونم داره مجاهده میکنن. اگر این معیارها رو از پیش بگیریم، چیزی برای جهاد مقدس ما نخواهیم داشت. یعنی اینو باید بهش عنایت بشه و در واقع اهمیت مسئله و اهمیت این ویژگی‌هایی که در کنار کلمه جهاد نشستن برای ما روشن خواهد شد. اینجا برای چیزی بحث های آمی که من خواهم داشت، از اینها کمک گرفتم برای تدوین ابعاد وجودی مجاهده کبیرانی شیخ سلیمانی عزیز. اینجا هم دوستان این احادیث رو ببینن، اهمیت جهاد رو مطرح کرده، جایگاهش رو مطرح کرده، ابعادش رو مطرح کرده. یعنی شهید سلیمانی ما اگر ما بخوایم بگیم مجاهد هست، هم به معروف نهت کرد در موطنها، در مکانها یه مختلف باید صداقت این اثبات بشه، در مقابله با فاسقین و دوست نداشتن فاسقین و رویگردان از اونا بشه. یا این در صبر المسلم فی بحث المباطل شده جهاد. پس یکی از موطنها، یکی از مواقف جهاد چی میشه؟ صبر میشه، صبر ورزی شده جهاد، یا حد شده جهاد. مثلا بیا اگر جهاد تعریف بشه چه اثرات و عواقبی میتونه در واقع براش داشته باشه. و اموال انفسم که مهمترین ویژگی ها هست که همه داشتی که بیاد مکف میدانه ایش. خدا اگر میخوای ثابت بشه، اگر گفتی معیار ایمانداری جهادگریه، آقای مجاهد تمام وجود باید آماده باشه که کف میدان چاره چه جامعه. این همه داشته ها تو باید بیاری تو میدان، و اگر آوردی اون وقت در واقع ثابت میشد که شما مجاهدید. و اگر اومدی تو کف میدان، منم حسابی به حسابت میرسم، یعنی حسابی به تو قرض میدم، حسابی به تو درجه میدم، حسابی به تو جایگاه میدم. باب المجاهدون داریم، در واقع وارثان بهشت هستن، قواد اهل جنه هستن. پس هر کسی در این میدان وارد نشود، هر کسی حاضر به حضور کردن نباشد، و اگر اومد خدا حسابی برای سنگ تموم میذاره. ابزار جهاد هستن، هزینه جهاد، داشتای ارزشمند تو باید بیاری تو میدان، همه داشتا ارزش زاید الوصف جهاد. یعنی این همه داشتا تو آوردی تو میدان، معلوم بود این جهاد خیلی ارزش داری که باید همه داشتا تو بیاری تو میدان. آوردن اموال انفس، دل کندن از آن امکان دل دادگی نهاب انسان بودها وجود دارد. همه اموال انفس تو بیاری تو میدان، عیاری است برای اینکه حرکت در راه خدا است، میدان عملی خدا میخواد. و از شد خدمت دوستان که هر کسی قدم در میدان جهاد نگذارد. اینجا هم عزیزان اومدیم به اعتبارات مختلف جهاد تقسیم بندی کردیم که اینا برگرفته از آیات قرآنی هست، و خب اینا به عنوان دستاوردی میتونه بهش عنایت بشه که ما اگر میخوایم مطرح کنیم که جهاد به چه اعتباری داره بررسی میشه، گم نشه ما جهاد کبیر رو مثلا مقابل جهاد اصغر قرار بدیم. نه، جهاد اصغر مقابل اکبره. چه اعتبار به اعتبار صحبت؟ اینجا باید ببینیم کبیر اگر هست در مقابل صغیر هست، صغیر چه ویژگی داره، کبیر داره. یا اگر به اون ابزار مطرح میشه، خب به اعتبار ابزار بررسی کنیم، یا به اعتبار مجاهدان بررسی، یا به اعتبار جهادچیان بررسی کنیم، که اینها یا به اعتبار درون شخصی برای شخصی که جهاد با نفس، که زیر ساخت برای دیگر جهادها و جهادهای بیرونی که در واقع عناوینش رو از یاد. خب وارد خود آیه بشیم، بازم اینا سریع انشاءالله بهش پردازم. خیلی ناقدینم منتظرم بی سردخونه رو هم نفت کنن، و حقا اون رو هم به بی سردخونه من هم منظرم بشتم، ولی این هم مباحث رو مطرح کنم. خب آیه 50 سوره فرقان میشه، باده کبر رو میخواییم مطرح، کبره رو بزرگی عظمت ستورگی اینا بعدش رو آوردن، مفتاقاش رو هم اشاره کردیم، یعنی منابعی که در واقع به این پرداخت آوردیم، اعتباراتش هم به اعتبار سهل، پنگیلی، شرف، دل و جسم این همین اعتبارات هست که در کنار اگر میخوام چیزی کبیر هست یعنی سنش کبیر هست، سنگینی رو میخوام اشاره کنم، اعتباراتش در واقع هست. صد شکل بار در نقامتهای مختلف به کار رفته، دو تا کاربرد براش برشمردن که ذات خوددار هست، فرد از عظمت بزرگی کرده برای خدای متعال، یک از دیگه خدای متعال شده کبر بزرگی. خود بزرگ بینی بسیاری رفتار شده روکت هست، چیز مضمومی هست، اولی چیز ممدوی هست، چون ذاتا داره دیگه مضمومه تو مفهوم پیدا نمید. استناد این که در چه آیی رفتار در اینجا بلند خابر کبیر صغیر هست، عظیم هم بفتن خاطب علما، عظیم هم بنوان یعنی گستردگی، یعنی در واقع گستردگی اونو داره مثلا بر صفت مشبه هست. مشبه هم اگر به دوام اون برای صاحبش و اسم می کنه در واقع با افراد در اشعار دیگه از همون جنس در واقع داره تحکیم می کنه، یعنی قدر و عظمت و بزرگی خداوند همه زمانه و در مقایسه با همه بزرگی که در عالم وجود دارد در تری مدن. و کبرم کبیرم عنوان صفت مشبه تداوم و ثبوت همه زمانه بزرگی شدت فتورگی و عظمت و نظیران را برای این خصوص با تحکیم می کنه. که اگر ما اینجا میگیم آقای خدای متعال قیام فرمایند که با کفار در واقع مجاهده کن، کفار اطاعت نکن، اگر اطاعت نکردی این جهاد میشه جهاد کبیر، یعنی خیلی ارزش داره مسئله، یعنی این عظمت همیشه هست، این عظیم هست، این جهادی که شما در داری جهاد عظیم هست. خب بحثای تفصیل هم زیر این آیه مطرح هست و برای اینکه ذهنیت دوستانم در واقع شفاف بشه نسبت به مسئله، زمان نزول این آیه و سوره قرآن مطرح کردن که در سال نوع بعثت مطرح کردن، یعنی سال دومی در واقع نبی مکرم اسلام در مکه، و تو این سوره توحید و نفی شرک اوصاف قیامت صفات پسندیده اون رو تعریف و حقانیت دعوت الهی رسول خدا و بهانه تراشه که خدا بشه داشتن، و فضای نزول در مقام پاسخگویی به مشته مکه است. اون لفظی هم که در ابتدای آیه وجود داره این آیه را با آیه قبل مرتبط می‌سازه، همینم باعث شده دوستان عزیز که یک از تعابیر که پیرامون جهاد کبیر وجود داره اجازه میدن جهاد کبیر را، یعنی استفاده از قرآن، یعنی شما به واسطه آیه پیامبر شما از قرآن استفاده کنید، کمک بگیرید، تبعیت کنید، این جهاد شما که جهاد کبیر. یکی از بحثایی که مطرح میشه همین آیه هست، همین موارد هست، همین فرایند هست که ارتباط میده با آیه با آیه قبل. آیت بعدی هم از قدرت خداوند سخن نمیاره و قرار دادن نسب و سبب برای بید و ضعف و زبونی و ناتوانی کفار سخن میده و پشتوانه محکمی برای پیامبر میده این آیات بعد از این آیه که در آن چه به شما دست داده شده است محکم باشی. پرقدرت پای در واقع این اطاعت پای کفار پشتوانه و دلگرمی به پیامبر در اوصفاری و استقامت در برداشتن گامپوی میکنه در تربیج و تبلیغ دین الهی در صد زیل آیات به چشم میخواه. یه تخصیل من دیدم تو نمودار اینجا انجام داریم برای بحث مجاهدت، برای این بحث آیه که تخصیل من با پیامبر مجاهد است، صریحا این کسی رو شبه نداره، کافران جهاد شوند نگان هستند یا مجهود هستند، اقدام چی بوده؟ اطاعت کنید. یعنی کفار از پیامبر اطاعت خواستن، خدا گفته اطاعت نکن و اگر اطاعت نکردی آی پیامبر شما مدال پر افتخار مجاهدت کبیرانه رو برگردن نیاییست، یعنی در این آیه داره چنین چیزی رو مطرح میکنه. خب باز از این رد بشم، خیلی چون اشاره کردن اجمارن و خدمت شما عرض بشه اون بحثی که گفتم برخط مفصلی نظرشونی هست که این بهید و قرآن برمیگرده و صحبت شده بود مسئله را اینجا اشاره کنید، ولی به نظر میرسد اغلب آن هست که مرجع زمین نزدیکترین جایی باشه که به زمین برگرده، که اگر دقت کنید همون عدم اطاعت میشه مرجع زمین بهی و طبیعی هست که پیامبر از قرآن استفاده کند، یعنی چیز عجیبی نیست که بگیم پیامبر چون از قرآن داره استفاده میکنه این مجاهدتش بشه مجاهدت کبیرانه، یعنی سمت و سوی نگاه ما رو میبره به سمت که همین عدم اطاعته که شدید بوده، که چند جانبه بوده، که در ادامه برای دوستان توضیح میدم، با باعث شده پیامبر این جهاد فجاره، هر کسی تا به توان مقاومت در مقابل فشارهای متنوع و متکثر کفار رو نداشته و همین باعث شده پیامبر یارانش کم بودن، قلیل یارانی داشتن و از سوی دیگر کفار پرقدرت بودن، پر یار بودن، پر تعداد بودن و ابزار دستشون بود. در این فضا مقابله کردن واقعا سخت. علاوه بیشتر برای هم بحث عدم اطاعت تاکید میکنیم که خب یه سری چیزای دیگر هم اگر ما اشاره بهش کنیم میتونه به این نتیجه برسه. برای اینکه باز بحث واسه سلسله اقداماتی که کفار برای علیه پیامبر در آن زمان انجام دادن در هنگامه آغاز دعوت نبی مکرم در مکه عناوینش بزرگوار اینجا میگه که تو فشارهای سیاسی، فشارهای فرهنگی، فشارهای اقتصادی همه اینها را پیامبر تجربه کرد. از ترور شخصیتی پیامبر گرفته که آیتم بل هو مجنون، بل هو افسون، اینا رو آورده. آقا ایشون شاعره، یعنی ترور شخصیتی پیامبر رو به عنوان اقدام فرهنگی در دستور کار قرار دادن. فشارهای سیاسی بود، تحریم اقتصادی بود، تحریم در واقع تحریم سیاسی هم بود، مراوده با پیامبر در واقع محدود شد و خب ناامنی تحریک منع و محدود فعالیت بود، حذف فیزیکی تصمیم بود. حتی یادمون نرود که جواب دندان شکنی که پیامبر به کفار داد که خوشی در دست راست و ماه در دست چپ جاری کرد، دست بر نخواهم داشت از آن چیزی که به دنبال آن هستم و شروع کردم. و شبه ابی طالب هم دیگه یک نمود پرنمود هست از فشارهای اقتصادی که در واقع برای پیامبر وارد. این کار خاصه یک پروژه از خود بزرگواران، پروژه که حدود 200 صفحه شده، نزدیک 300 صفحه شده و انشاءالله عنقریب چاپ خواهد شد. یعنی با چند کبیر بیچگی ها را داره، یعنی هم گسترده است، هم میتونه در عرصه نر به طریق اولا باشه، نامتقارن هست، پیچیدگی داره، همزمان هست، از تنوع برخورداره، از تنوع اقدامات دشمن برخورداره و در این شرایط قابل کردن با اقدامات که جانخوز پس و انسان را زمین میزد و هر کسی را یارای مقابله با این در واقع فشارهای گونه گون را ندارد، علاقه استادگی کردن میشه در جنس مجاهده کردن. علاوه اول مدال آورین در واقع میدان شده پیامبر اکرم. البته خدای متعال هم این دستور را عمل داد، گفته چگونه سادگی کنید، اگر گفته کفار تبعیت نکنید در سوی دیگر بر تبع ما بیکار آورد. یعنی اینها را به عنوان نسخه رهایی بخش پیامبر برای تبعیت ناپذیری از کفار قرار داد. یعنی هر چه میزان تبعیت پیامبر از وی بیشتر باشد، او در توفیق عدم اطاعت است. و خب میبینیم چه پیامبر و یه بحث خیلی خلاصه بعد سید دوستان میخواهم داشت، آیا در فضای دلار اسلامی میشه سخن از کنه جایی تا واقع تطبیق بیگه آیات قرآنی در موارد مشابهی که روح شرایط و فضای را باید با اون شرایطی اکسان هست؟ اگر چیزی روح بدن میشود به تجاری کرد. اگر بس مفتیق مثلا در حضرت علی در رکوع هست، آیا کسی در رکوع بود انگشتر در آورد؟ میسته آیات اختصاصی هستن که منافاتی با این بحثه که اینجا ما داریم نخواهد داشت. اجمالا نتیجه گرفته میشود اگر شرایط انقلاب ما شبیه شرایط پیامبر در صد اسلام باشد، اگر اقدامات کفار امروزی مشابه اقدامات کفار صد اسلام و البته ابزونتر از این خواهد باید، ما می توانیم سخن از جهاد کبیر انقلابی هم مجاهدان کبیر انقلابی هم بنیان بیاوریم، می توانیم جاب‌های پیامبر بگذاریم، می توانیم لباس مجاهدت کبیرانه را به تن کنیم، می توانیم در عرصه‌های مختلف وارد شویم. فرضا اگر تو عربی قرآن اقتصادی سخن به میان نیامده، اما چون در باغ جهاد باز است و در عرصه‌های مختلف امکان جهادگری وجود دارد، چرا به دشمن به ما نمیگوید چرا زنی میخواد باشیم؟ هر عرصه از عرصه‌های مورد دشمن باشد، عرصه هجوم دشمن باشد. عرض آدم مقابل با اون دشمن که در ابتدای بحث بهش اشاره کردیم، نسخه مقابل با این دشمن مجاهده میشه. خب مجاهده هم میدانیم که تلاش مضاعف است. یه سری استدلال ها آوردیم برای اینکه آنچه گفته میشود میشود در فضای انقلاب هم بار شود و از مجاهده کبیرم سخن بیاد. خب که آقا اومدن صحبت کردن، خب میدانیم که آقا بر سفره پرمرکته قرآن اهل بیت نشسته و داشته هاش از قرآن اهل بیت هست و از اونجا برگرفت، وگرنه سخن گفتن از جهاد کبیر به دشمن عرب خاره معنا مفهومی نداره. ای کاش فرصت می بود من این بحث رو باز میکردم و خیلی هم زیبا هست. اجمال سخنان آقا را توی این اشتراک دوستان دارم مشاهده بکنن. ایشون باز همونجور که قبل از این مسئله هست نفتا کردیم خود مسئله کرده الزامات مسئله کرده که در عرصه مستجاه یعنی کسی در اقتصادی هم تلاش کنند، چون دشمن الان بیشترین حجمه ها رو برای قسمت متمرکز شد کرده و واقعا مقابل با اون شده، چون دشمن هم در عرصه فرهنگی هم همزمان وارد شده مقابل با اون سخت خواهد بود، علل قاعده کسی در این میدان ها قدم گذارد و تلاش انجام بدهد، این تلاش رو در جنگی مجاهدان کبیر او را قرار دهد. خب اما شهید سلیمانی ما رحمت الله علیه چه ارتباطی با این بحث داره و چه میشود با این مقدماتی که مطرح کردیم ایشون رو به عنوان مجاهد کبیر ازش یاد کنیم با اون ویژگی که برای دوست داریم با ویژگی هایی که داشتن به اقداماتی که انجام دادن پیامبر در مقابل کفار و از سوی دیگر الزاماتی که جهاد داره فی سبیل با اخلاص ضرورت جهاد است. اگر اخلاص از جهاد بگیریم چیزی برای جهاد نخواهد بود، اگر ایمان رو از جهاد بگیریم چیزی برای جهاد نخواهد بود، اگر انوار انفس از جهاد بگیریم موجودیت چیزی برای جهاد نخواهد بود، یعنی صداقت ما تو میدان جهادگری اثبات نخواهد شد. پس از اونا کمک گرفتن برای تبیین بحث کردن از جمرات آقا، از آیات قرآنی که قبل از این برای دوستان اجمالا بیان کردم، از خود صحبت‌های این شهید بزرگوار کمک گرفتم بسن که اجمالا اشاره کنم سلیمانی عزیز یک جهاد مجاهد کبیری انقلابی است که جاهای پیامبر گذاشت و در واقع اون فشارهایی که در اون زمان بر پیامبر بود ما هم این به طریق اولا و بیشتر گستردتر و پیچیده‌تر در نوک پیکان و در واقع نماد و نمود کسانی که مقابله می کنند این حجمه ها با این در واقع یورش های چندگانه و فشارهای گونه بود عزیز خرم داره. خب عنایت کنند دوستان عزیز، طبعیت از وی رو برای دوستان عرض کردم، مطلب موضوعی وارد پیامبر رو از وی طبعیت کردم. این عبارات رو ببینید، برخی از جملات آقا هستن و برخی از جملات از وصیت نامه خود شهید که مجلس امام خصوصان به عنوان سند شرطش استفاده کرد برگرفته شده. به شدت انقلابی‌گری خط قرمز قطعی بود، ظهور در انقلاب غالبا به خط ملک و نورانی امام راهب بزبانون را یعنی داره اون همراهی با انقلابی که برگرفت اسلام است تا داره حضرت آقا توی جامعهش بنماشید. شهید سلیمانی یک فرمانده جنگاور مسلط بر عرصه نظامی در این آن به شدت مراقب حضور شد. یادمان نرود و بری تو اینترنت هم دوستان ملاحظه کنند که خانه هایی را که در سوریه بالاخره در دست به دست شدن بین داری نیروهای مقاومت صورت میگیرد و رفته بودن ساکنین آنها، این شهید عزیز بزرگوار می نوشت اونجا که ما در خانه شما سخنگازی هستیم یا اگر می کسایی شما رو بیرم تو زن می زن. این اندازه ایشون متمسک بودن و توجه داشت. این عبارات رو ببینید لرزه بر تن انسان می اندازد و اینها رو آدم می بینه می بینید اصلا ایشون با وی دمساز بوده، گویا وی در جان رو در ایشون در واقع رسوخ کرده. خداوند داد تو را سپاس که سول به سول، قرن به قرن، از سلبی به سلبی منتقل کردی و در زمان اجازه ورود و وجود دادی که امکان درک یک از برجسته‌ترین اولیات را که قرین و قریب معصومین است، عبد ساحت خمینی کنی را درک کنند و سرباز رکاب بشوند. ما حقیقهای شهید سلیمانی عزیز را در زینبیه در کنار مسجد ضعیف امام رضا تلویزیون زیاد بید. این ناشی از ارتباط فسیق است، این ناشی از دلدادگی این شهید بزرگوار هست به وحی، به قرآن، به اسلام. اگر سخن از وحی گفته ما در جرگه این وحی مد نظر می هم قرآن هست، محلویت هست، مجموعاً اسلام و آن چیزی که از اسلام تبعیت می کند که انقلاب اسلامی هم در این جرگه است و امام از ما تاریکل به محلوم و تبعیت کننده از این است. اگر توفیق صحابی رسول اعظم محمد مصطفی را نداشتم و اگر بی‌وقفه بودم از دوره مظلومیت علی بن ابی طالب و فرزندان معصوم و مظلومش مرا در همان راه قرار دهم. یعنی این آرزوی شانها را در همان مسیر جان خود را که جان جان و خدمت بود تقدیم کردم. خداوندا تو را شکر گزارم که پس از عبد صالح خمینی حکیم مرا در مسیر عبد صالح دیگری که من سیده کردن است بر صالحیتش من رو که حکیم امروز اسلام شیعه و ایران جان صالح خامنه حکیم این دیگه تازه معصوم نیست، قالیتر به معصوم حکیم علی فقیت. این همه داره دلدادگی نشون میده و تبعیت داره. اون کلیپ هم که ایشون میفرمه والله والله قسم میکنه که تبعیت کنید بروی کنید و قیامت خواهید دانست که اینا چی کار میتونن انجام بدن. این تازه امامش نبوده، اگر امام بود علی علیه السلام چه برای اون بود؟ البته ثابت کرد که جان میدهد برای زینب خود را، جان میدهد برای حسین سید الشهدا و دریغ نکرد انسان. او ترازی ها و سرباز ها و جشن ها و ها را برای در واقع حفظ اسلام هیچ کرده است. خوب عنایت کنند دوستان عزیز، عذرخواه هم دلم نمیاد از این بحثات بگذرم ولی پولی میرم 6-7 دقیقه دیگه انشاءالله بحثی تموم کنم و انشاءالله به نظر دوستان بسید. برادران و خواهران، جهان اسلام پیوسته نیازمند رحمت داره توجه میدهد. رهبری متصل و منظور شدی و خوبی به مسئله خوب میدانیم منزه ترین عالم دین که جهان را تکان داد به اسلام را احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ خاک ما، ولایت فقیه را تنها نسخه نجات بخش می‌ماند. همان ولی فقیه که نائب امام زمان در عصر فتح در عصر انتظام رضا. چه شما که به عنوان شیعه بان اعتقاد دینی دارید و چه شما که به عنوان سنی اعتقاد عقلی دارید بدانید که به دور از هر گونه اسلام برای نجات خیمه اسلام خیمه ولایت را میخواند، یعنی هم خود متمسک بود هم دیگران را به تبعیت. حرامی با خوبت با تمام وجود داریم که باید خود بازم درایی از ده من قدرت دفاع دارم، اما در دستانم چیز را ذخیره کردم که به آن که به این ذخیره امید دارم و آن روان بودن پیوسته میشه رضایت کنم. همیشه تبعیت هست داشتن خدای مطال، سخنش با خدای مطال. این که میگه آن روان بودن پیوسته به سمت دو هست، خدای مطال ای قادر عزیزیم ای رحمان رضا پیشانی شکر شر بر آستانت میساید که مرا در مسیر فاطمه یتحر و فرزند در شده. اصلا این جملات آدم بگونه نو بربنن سیخ رجزه بر اندام بگونه که این دارین همه دلدادگی خودش و باوستگی خودش را به تعالیم الهی و مظاهر وجودی هم داره نشان میده تو نبارات و مرا از عشق بر فرزندان علی بن طالب و فاطمه یتحر بهرمند بگونه تا دو داره تشکرم میکنه که باراده این برداره نعمت هست نعمت هم دور از مقبریت بیقراری که در درون خود باراده این قرار خالا دارد. خمی که آرامش و مقبریت دارد، یعنی عبارات واقعا است. یکی از چیزایی که دوستان از بزرگ دارم توصیه دارم پیش از همه به خودم همین وصیت‌نامه شهید است. آره اینا ببینیم که این دعاهایی است که ائمه ما برای ما فرستاده رو دارد، یعنی اون یعنی میشه این با اینها در واقع منظور بوده چه به باقی فرطر کمک بگیرم از ایزان هست اولا چیدی که در ابتدایی من بس مطرح کردم که آقا ایمان یک از دیگاه جاست، این عبارت هم دوستم بگیرم بله این نمونه بر جسد تربیت شورگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، شهید سلیمانی قهرمان ملت ایران است. شخصیت های ایمانی وقتی که ایمان را با عمل صالح هم کنند، وقتی حرکت جاری کنند محصولش می شود شخصی سلیمانی که حتی دشمنانش بود ایمان و ایمانداری عنوانی که از ویژگی های اساسی برای جهاد یعنی در شهید سلیمانی به طریق اولا متبلش شده و در کف میدان که با عمل صالح هم شده خودش نشان می‌کشه. داشتهای فرهنگی و معنوی انقلابی ارزش خودش در اون متبلور و مجسم دید. عبارت دیگه از آقا پیرامون شد. ویژگی دیگری که دوستان عزیز می‌خوام ارتباطش بدم با اون اموال انفس. کسی شاید شد اموال بدهد اما انفس ندهد. خیلی مهم هست. شهادت طلبی سطح بالاتری از آنچه که خدای متعال در مسیر جهادگری در باز گردد برای آوردن تو کف میدان شهید سلیمانی دنبال بود. سالهای سال یعنی حاضر بود ما که چه ارز کنم هیچ جانش را و جانها را در این مسیر بدهد. او شوق شهادت داشت و برای عشق میریخت و دادار رفقایش میگشت. آد فاقص صد بار در معرض شهادت قرار گرفت، یعنی شهادت خاص. این بار اول نبود ولی در دعای خدا و انجام داده به جاده از هیچ چیز بروا نداشت. دشمن بروا داشت به هم هر بین آن در حال زحمت بروا داشت. خوشا به حال آج فاقص به آرزوی بهش رسید. او شوق شهادت داشت و پایان عشق میدید آبدار رو فخواد باشده. همون ابزارهایی که جهانگری برای میدان جهاد بهش نیاز داره شهید طریق اولاش براش بشه. بله البته ما میدانیم انبارش هم آورد، البته میدانیم السنه هم بابا زبان دین جهاد یادمان نرد هر جایی میتونست از هر فرصت استفاده میکرد برای در واقع تبلیغ دین، برای ترویج دین، برای تحقیق دین، برای افزایش ایمان. یادمان نرد شهید وقتی یک محور وارد میشه اون محور متحول میشه. اگر میشنن چه سلیمانی توی محور هست رویه و از سرگزاری شهید هست که انسانها را به حرکت وارد داشت. یک ویژگی اساسی که قبل از همین باید بهش اشاره هم بود و شهیدی داشت گفتیم که 15 بار فی سبیل الله در کنار کلمه جهاد بیش از دیگر موارد میشه. این شهید مخلص سالها مجادت مخلصانه من این تاریخ ها را نشم کردی از دوستان ازده دارم خواستن ازش کنم که طوریمون اهل معنویت و اخلاق و آخر انجام اهل فصل نبود. یه جمله داره ما باید تمرین کنیم برای اینکه نشدیم، ما باید تمرین کنیم. این جمله برای ما خیلی سنگین بود. تمرین کنیم تا دیده نشدیم، یعنی اخلاق همون ویژگی که برای در واقع حرکت های انسانی متصفه. یعنی دوستان از اگر میخوام استدلال کنم بس این موارد رو میتونم بهش اشاره کنم. خب بس خود ساده شهیدم که من ویژگی ها در واقع میخوام بحث پیدا کنه. عبارت دیگه از بحث جهادم آوردم در راه خدا برای خدا مخلصا لله مجاهدت کرد. او همه عمر خود را به جهاد در راه خدا گذراند. یا جهاد شهید سلیمانی که اینجا یه مقدار میخوام بگم جهاد کبیر بوده است، این جهاد بزرگی بود و در واقع خداوند این شهادت نصیبش کرد. این کلمه جهاد بزرگی یک دلی از اون یه تعبیر دیگه یه ترجمان دیگه از اون جهاد کبیر که دنبال کشم. شجاعت شهید یعنی حاضر باشد در این میدان قدم بذارد. دوستان عزیز هر کسی حاضر به عزیز دادن در مسئول مجاهد تحقیز لا یستقل قاعدون من از مؤمنین غیر اول زرره و مجاهدون فی سبیل به اعظم از یعنی اینا درجی رو با هم یکسان نیست. اونایی که حاضرن ضرر کنن، اونایی که حاضر نیستن ضرر کنن، اونایی که نمیتونن ضرر کنن. مثلا دو تا تفسیده که چی؟ که اینا یکسان نیستن، اینا حاضر نیستن بیان توی کف میدان حالا به هر دلیل ترس از این میدان دارن. بله نرشد بارها در معرض میدان شهادت دل و جگر کار داشت، به دهان خطر میرفت و ایوان نداشت، هم با تدبیر و منطق برای کارش داشت و این شجاعت و تدبیر تو آن فقط در میدان سیاست همینجور آن مردی که میرود کلوی دشمن و میگیم هر کسی حاضر به هزینه کردن هزینه هایی که برای میدان جهاد نیاز هست نیست و این شهید با تمام وجود اومد و شد با شجاعانه در این میدان هم قدم گذار. اگر این جمله پیامبرم دیگه سوگند به خدای متعال اگر خشکی داده در دست راست من چپ قرار بدن، ما میتونیم برداشت ها را داشته باشیم که بله شجاعت میخواد در این مسیر بکنی و در این مسیر بدن گذاری و در این مسیر جان بدهی. آن مردی که میرود جلوی دشمن و با همه نمی کند و در همه حیدان ها نه خستگی میفهمد نه سرما میفهمد نه گرما میفهمد، اگر این اگر چنانچه در درون خودش در آنجا اگر گیرده شد دونه ایسا جلوی دشمن باید میشه، یعنی سیش ساخته برای خودش در واقع فراهم ساخت. این هم بحث شجاعتش. یک مسئله دیگر که شاید به دوستان رو روشن کنه که اون جهاد کبیر شدن چند عرصه از گروهی هست و شهید سلیمانی در نوک پیکانه جبهه مقاومت و نماد و نمود این جبهه ایستاده کرد که جهاد شهید چند باره بود، یعنی این گونه نبود که شهید سلیمانی فقط در میدان نظامی بدن بود، او در کسفت یک سفیر هم میره با بودی صحبت میکنه، او در اقصه اقتصاد خیلی کمک کرد به دولت ما، او در عرصه اجتماعی چه کمک ها فعالیت ها، او در عرصه فرهنگی او از میدان جنگ به در می اومد می رفت سر می زد و خواهد شد می رفت برور می شد، هر کاری می تونست انجام می کنید. یعنی اگر می دیم شهیده از این شهید سلیمانی که مشکلات ما مجارد از این مشکلات ما در اثار مدر ما مشکل داریم، خب این مشکلات ما کسی می خواهد بتونه باردی می نخواهد شد. شهید سلیمانی به عنوان کسی که در از مشرف کمک هم کردن تلاش هم کردن با این لحاظ هم میشه از عنوان یک مجاهدی کبیر یاد کرده شده، چون که گفتیم اون اقداماتی را که دشمن انجام داره میده علن قاعده حجمه و فشارش بر عهده جبهه مقاومت حالا بحث دولت جان کرد سانی که کمتر در دلده دارد کسانی که حاضر نیستن جان و مال بدن داری از کاری نداری، اما وقتی نیاز باشی مقابله بشه با اون دشمن غلط خواهدی شد مقابل باشه بسن میذاره، یعنی تو عرصه اقتصادی تو عرصه اجتماعی تو عرصه ما داریم میبین سیل میاد شهید سلیمانی خامیش میبین مشکلات دیگه داریم میبین شهید هستن یا همکاران و همراهان و همبزمانش هستن، یعنی نمیذارن یا اگر اصلا رفتن که بر اساس درخواست کشورها بود داشته کمک میکردن به کشور به اون دیگر مثلا، یعنی خواهم بگیم کمکی هر تلاش این شهید عزیز تونستن انجام بدن، دریغ نکردم بگن آقا من نظام نمیدیم پای رسمی سیاسی ندارم، نه در کسبت یک دیپلمات انقلابی خب میرم با کشورهای مختلف رایزنگی ها تلاش ها بشاره مسائل مختلف مطلب بگیم مسائل رو که هست کسی توانی کار رو نداشت. دوستان عزیز بحث صدور شعار صدور فتوای جهاد در عراق گونه نبود که به همین راحتی باشد، اگر شهید سلیمانی نبود چه بسا اتفاق نمی‌افتاد، اگر شهید سلیمانی نبود چه بسا روسیه توی جنگ سوریه وارد نمی‌شد، یعنی این صحبت هایشون از هر گذار پس ایشون از هر تلاش فروگذار نمی‌کردن و همراهان ایشون عرض می‌کردن شاید در 10 روز می‌شد دو ساعت ایشون نمی‌خواد، این سر از با نشناختن است، این تلاش مضاعف است، این چندگونه دن و چندگانه درگی شدن یه مطلبی ایگان بود شبش در اصفهان خانده شهر رو سمی زد به تشریش و هدام میرسید همه گون هم به مسئولین هم حتی سر میزد، یعنی جایی بود نیاز بود موزی داشت باشه سر میزد و مطرح میکرد، یعنی غافل نبود از بزنی همین فرد با این همه تلاش در شبها و مناجاتها اینا پیش قدم هم بود باز عزیزم، یعنی عرصه فردی عرصه خودکاری عرصه ارتباط با خودش هم برموش اگر با خود از بیان برم بگیم خود این فاتش هم در واقع و دوستان عزیز بزرگوانان ابعاد دیگری که میتونید در واقع بشه چی میگه وقت دوستان شروع باست بنده پیشانها بیعددی کردم و جسارت کردم سخنی گفتم عذرخواهم منتظر شنیدن نظرات کدوم کلیم کدوم جواب به حرکت صحبات بر محمد و خارج.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون دبیر جلسه نیست من نمیدونم شروع کنیم بحث و یا نه، یکی از دوستان نیستش راه نمایی کنه جلسه رو شروع کنیم یا نه. خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون از ارائه خوبتون، ارائه منظم، ارائه دقیق، ارائه جامع و زحمات که کشیده بودید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. قبل از اینکه بحثم و نقد و نظرمون شروع بکنم، تقدیر و تشکر میکنم از همه دوستانی که در جلسه حاضر هستند، به خصوص جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر الهی نژاد، ریاست محترم پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی که با تمام وجود و با همه امکانات و با همه همکاران خوبشون در صدد برگزاری عالمانه و کاربردی این همایش هستند. همکاری‌های خوبی با مراکز مختلف دارن. تشکر میکنم از ایشون و همکارانشون، همچنین از جناب آقای مشایخ پور که خوبی ارائه دادن و دوستان دیگرمون که احتمالا بحثشون یا سوالاتشون رو امروز ارائه بدهن. به نظر من بحث درسته، چند سالی هست مطرح شده، ولی بحث برای این همایش بحث خوبی بود، بحث به روزی بود، واقعا تناسب خوبی با همایش ما داشت و به خصوص اون نوع نگاه قرآنش، آیاتش و توجه جدیش به بحث جهاد کبیر در مسائل روز بسیار قابل توجه بود. تشکر میکنم من از جناب آقای مشایخ که وارد یه بحث بسیار خوبی شدن. انشاءالله که این بحث رو ادامه بدن و بتونن در بسیاری از مسائل روز، در بسیاری از مسائل دیگه هم از این بحث استفاده بکنن. چند تا نکته هست که من به ذهنم اومد اینها رو عرض بکنم، انشاءالله بشود بیشتر و بهتر از این ارائه، از این نشست علمی استفاده بشود. بحث اول در مورد تعریف دقیق جهاد کبیر هستش. بالاخره نشست خوبی ارائه شد، مطالب خوبی ارائه شد، تعریف روشن و دقیقی از جهاد کبیر ارائه نشد. بالاخره جهاد کبیر چیست؟ آیا جهاد کبیر همون جامع جهاد اصغر و جهاد و اکبر هست؟ نه، هم عرض اون هست. جهاد اصغر یه چیزیه، جهاد اکبر یه چیز دیگه هست، و جهاد کبیر وجه سومی از نوع جهاد هاست. بسیاری از بحث هایی که ارائه شد معمولا به هر سه اینا میخورد، هم به جهاد اصغر میخورد گاهی، هم به جهاد اکبر میخورد، هم به جهاد کبیر. مثلا ویژگی های شخصیتی، خودسازی حضرت، خودسازی که سردار شهید سردار سلیمانی داشتن، بر به جهاد اکبر میخورد، جهاد مبارزه با نفس. و بعضی چیزا هم به همون شهادت طلبی ایشون، مقاومت ایشون، اینا میخوره به جهاد واقعی و همون جهاد فی سبیل الله، همون جهاد است. خب
سلام علیکم، احوال شما؟ عبادت شما خوبید؟ خدا قوت محبه چون زیاد الحمدلله خدا رو شکر سلامت باشید. خیلی ممنون در خدمتم. الو الو Thank you. سلام احوالی تو؟ آره ارتباط این قد شد برخشی در خدمتم دارید هم چیز مثلا تو نشستیم مثلا الان
آه
تو
نشستی
در الان؟ بله بله اگه فهمش دارید بفهمی خلاصه اگه لطف کنیم ممنون میشم آره چند تاشون مشخص شده هم دسته تاشون قرار شد خودمون مشخص کنیم چهار تاشون دانشکده مشخص کرده دسته تاشون قراره که ما خودمون مشخص کنیم بعد نگاه کنم کاغذشو
حالا اگر بود که اگر برام پیامک بکنید اگر نه که بعد میدیدم مشخص
چشم حتما بذار یال التماس تا خدا نگهد
جهاد فرهنگی شهید سلیمان جهاد اقتصادی شهید سلیمان
جهاد سیاسی شهید کنه، جهاد نظامی شهید سلیمانی، نه جهاد نظامی عادی که از کردن همه دارن همون جهاد از کردن، نه جهاد نظامی، چون یه جهاد خیلی خاصی که میشه جهاد کرد. حتی جهاد مالی ایشون، حتی جهاد اخلاقی ایشون به معنای منتظر واقعی، همه اینا در بستر فرهنگ انتظار و در بستر استراتژی انتظار شکل گرفته است. تفکرات شهید سلیمانی، اندیشه شهید سلیمانی و به عبارت روشن‌تر مکتب سردار سلیمانی فقط و فقط در قاموس انتظار معنا و مفهوم پیدا می کند، می تواند عملیاتی بشود. اگر انتظار و استراتژی انتظار رو برداریم چیزی به دست نمیاریم، یعنی اون وقت اقدامات سردار سلیمانی می شود یک اقدامات خاص فرهمندی، یک پدیده بسیار خاص که میگیم آقا یه در یه برهه یکی پیدا شد و این اقدامات هم دارد. اما وقتی که این مجموعه رو میبریم در دل استراتژی انتظار و معنیت، میبینیم واقعا به تمام معنا شهید سلیمانی متأثر از فرهنگ انتظار است، جهاد کبیر ایشون هم متأثر از فرهنگ انتظار هستش و در واقع جبهه مقاومتی که شکل داده بر اساس فرهنگ انتظار هستش، تقویت جبهه حق در مقابل جبهه باطل بر اساس فرهنگ انتظار هستش و ایده اصلی شهید سلیمانی، هدف اصلی شهید سلیمانی در واقع اون نزدیک سازی زمینه‌های ظهور امام زمان، همه وجود ایشون بر اساس این بود که بتواند اون بستر، بتواند اون زمینه‌های لازم، قدرت، قدرتمندی و توانمندی لازم رو برای نزدیک کردن زمینه‌های ظهور امام زمان فراهم بسازد. حالا ما باید تو مقالات مختلفی دنبال این باشیم که بتوانیم رابطه های بین در واقع فرهنگ انتظار و جهاد کبیر و استراتژی ها، راهبرد ها، سیاست ها و برنامه های مختلف سردار سلیمانی به اصطلاح خودمون تبدیل بکنیم، بیان بکنیم. حالا شاید ممکنه در سخنرانی نتوانیم به دست بیاریم که مثلا جهاد گفته باشه یا دیگران گفته باشن بعد سردار سلیمانی اینو مبتنی بر مهدویت انجام داده است.
عجب خوشبختی ها.
مهمی که بود و یا مهمی آخری که من بزرم این هستش که فرهنگ انتظار و کاربردی کردن فرهنگ انتظار و زندگی منتظرانه، به قول خودمون جهاد منتظرانه، سیاست منتظرانه، اقتصاد منتظرانه، فرهنگ منتظرانه یکی از خلأهای اصلی جمهوری اسلامی است. مشکل ما نه در شکل‌گیری تمدن و نه در شکل‌گیری دولت اسلامی و نه در شکل‌گیری ملت اسلامی و نه در شکل‌گیری نظام اسلامی است، بلکه مشکل ما عدم تحقق جامعه منتظر است. ما تا الان نتوانستیم انتظار را کاربردی و راهبردیش بکنیم، نتوانستیم انتظار را به متن جامعه خودمون بیاریم. اگر انتظار به متن جامعه میومد، اگر انتظار وارد سیاست، فرهنگ، اقتصاد و سیاست ما میشد، به راحتی هرچه تمامتر جهاد کبیر سردار سلیمانی رو میتونستیم بفهمیم، درک بکنیم، میتونستیم اینها رو خوب هضم بکنیم، میتونستیم در واقع اینها رو کاملا بفهمیم. و من به نظرم میاد جناب حاجی مشایخ لطف بکنن به این مقاله و این جمع نشست رو تکمیل بکنن و رابطه جهاد کبیر رو با آموزه انتظار و مهدویت کاملا بیان بکنن، رفتار و سیره سردار سلیمانی رو ببرن در چارچوب انتظار توضیح بدن. ما اینو نیازمندش هستیم و در واقع به نظرم مقاله نباید تبدیل میشد به بیان ویژگی های شخصیتی سردار سلیمانی. ما در نگاه کلان و در نگاه راهبردی نیازمند تفاصیل راهبردی و تبیین راهبردی و شاخصهای راهبردی هستیم. در این حال به رغم همه این توضیحات به نظر من نشست پربهایی بود. واقعا تشکر میکنم از جناب آقای مشایخی و مشایخی پور عزیز که افق جدیدی باز کردن و این افق انشاءالله زمینه بشود که بتوانیم مسیرهای جدید و افقهای جدیدی باز بکنیم و از ظرفیت و از سرمایه اجتماعی انتظار به نحو احسن در رفع مشکلات خودمان در رفع مشکلات منطقه و جهان استفاده بکنیم که به نظر ما شهید بینی از این در وارد شد و تونست بر مشکلات زیادی فائق آید. و سلام علیکم و برکات.
خیلی ممنون از اینکه از کارگرده شما در
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای بنده رو دریافت میکنید آقای دکتر؟ الو الو صدای بنده بله تصویرم دارید؟ بله بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نظر خودم از همه عزیزانی که در این نشست شرکت کردن و همچنین از برگزار کنندگان این نشست و همچنین از آقای دکتر مشایخی و دکتر کارگر که مطالب خوبی رو عنوان کردن تقدیم تشکر میکنم. به دلیل اینکه فرصت کم هست و ما احتمالاً باید خدمت آقای دکتر مشایخی هم باشیم که مواردی که حالا آقای دکتر فهمیدن و کارگر و دکتر کارگر فهمیدن و بنده حس خواهم کرد رو میخوام پاسخ بدن، عرضم رو شاید سر میکنم به صورت خیلی خلاصه خدمتون ارائه بدم. یکی اول در رابطه به این هست که اساسا بحث قرآنی و اینکه مباحثمون رو با رویکرد قرآنی مطرح بکنیم یک اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای داره و ما اینکه نبی مکرم اسلام در روز قیامت گله میکنه که وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این یک گله واقعی است که ما تا اونجایی که میتونیم بایستی که تلاش بکنیم تا انشاءالله مشمول این گله نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله نباشیم. خب طرح این مباحث که با رویکرد قرآنی و محوریت قرآن هم هست انشاءالله ما را برای دوررفت ما از این گله نبی مکرم کمک خواهد کرد. خب بحث دیگه خب بحث شهید سلیمانی هست که این هم جایگاه بسیار مهمی داره، همچنین بحث انتظار که این سه عنوان رو بخوایم در هم تلفیق بکنیم و در کنار هم دیگه این سه عنوان رو داشته باشیم، خب یک موضوعیت بسیار خوبی داره که آقای دکتر مشایخی این مسئله رو انجام دادن و جای تقدیر و سپاس و تشکر داره. اما به جهت اینکه الان بالاخره کار ما نقده و به حال قطع نظر از اینکه این کار شایسته و لایق تعریف و تمجید هست، خب اونو جایگاه خودش، و اما چند تا نکته رو جهت ارتقاء بحث و اینکه این بحث رو انشاءالله بتونیم بهتر ارائه بدیم و ارائه بهتر از این بحث داشته باشیم خدمتتون عرض میکنم، ولی اصل بحث بحث قشنگ و مقدسی است. نکته اول این هست که اساسا عنوانی که برای این مقاله حالا یا ارائه در نظر گرفته شده یه عنوان بسیار کلی است. خب از این مستحضر ما در بحث عنوان باید عنوان اونقدر ریز باشه که گاهی برسیم به یک نکته و یک مسئله حالا یک سوال، و اساسا میگم که به اصطلاح وقتی که سوال اصلی رو میخوام مطرح بکنیم سوال اصلی برگردان عنوان حالا یا مقاله یا ارائه یا هرچی هست، ما الان یه عنوان میخوایم برگردان به سوال بکنیم سوال خیلی کلی خواهد شد. طبیعتا اگر مسئله و سوال خیلی کلی باشه پاسخش به این سادگی نخواهد بود، ما باید 10 جلد کتاب بنویسیم تا بتونیم یه مسئله خیلی کلی رو پاسخ بدیم. برای همینه که در بحث مقالات و پایان‌نامه ها مسئله محور بودن لحاظ هست، نه موضوع محور. موضوع محور معمولا مال کتابه. این عنوان هم بیشتر به کتاب میخوره تا به حالا مقاله یا ارائه یا مواردی از این دست. این نکته اول. نکته دوم این هست که یه سری محورهایی رو آقای دکتر میتونست اضافه بکنه، مثلا چرا تو فارسی ما میگیم چرایی، چگونگی، چیستی، اون سه تا عنوان کلیست که البته وقتی که به یک موضوع اضافه میشه اون موضوع رو به اصطلاح تخصیص میزنه، ایشون میتونست این کار رو انجام بده. یا حالا به اون گفتار مقولات عشری که داریم میتونیم مثلا بحث چیستی، مفهوم شناسی، بحث شاخصه ها، معیارها، مؤلفه ها، ابعاد، آسیب شناسی و مواردی از این دست میتونیم به عنوان اضافه بکنیم که عنوان ما عملا ریزتر بشه و اگر عنوان ریزتر بشه طبیعتا کاربردی‌تر هم قطعا خواهد شد. نکته سوم این که معمولا بعد از اینکه مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی مورد گفتگو قرار میگیره دو تا نکته رو نویسندگان حتما مطمع نظر قرار میدن. اون دو تا نکته این است که بیان اهمیت و ضرورت بحثه و اساسا این که ما اگر قرار است یک مطلبی رو برای خواننده به اصطلاح جور جلوه بدیم که خواننده ترغیب و تشویق و تحریض بشه که اون مطلب رو بخونه یا گوش کنه یا فرا بگیره، این است که ما بتونیم دو تا مؤلفه رو یا دو تا مسئله رو برای اون تبیین بکنیم. یکی این که بگیم اهمیت مسئله چیست و دوم ضرورتش چیست. معمولا اینجوری میگن که میگن اهمیت بحث از چرایی این بحث است که حالا چرا ما داریم بحث رو میکنیم و اساسا چه عواملی باعث شده که ما به این بحث بپردازیم، و بحث ضرورت این است که اگر این بحث طرح نشود چه آسیب هایی رو ما دوچارش خواهیم شد. این عنوان دوم به عنوان ضرورته. من مایل بودم که آقای دکتر طرح کردن این موارد تو خود برهم بود، مناسب بود که یک عنوان میخورد این مسئله و بعد این مسئله طرح میشد. نکته سوم این که ایشون در بحث به اصطلاح لغوی جهاد و مفهوم شناسی لغوی جهاد منابعی رو استفاده کرده بودن که این منابع به بحث لغوی مرتبط نیست، مثلا از قاضی ابن براج یا مرحوم نجفی ایشون مطلبی رو به عنوان مفهوم شناسی لغوی آوردن که اینها در واقع بحث اصطلاحی است. اگر مباحث لغوی از این بزرگان نقل کردن که خب این موضوعیتی نداره چون این بزرگان همه مباحث فقهی رو مورد گفتگو قرار دادن و لغت شناس نیستن، اگر هم باز مباحث به اصطلاح اصطلاحی رو از ایشون گرفتن خب اینجا جای مباحث لغوی بود دیگه. این مواردی که به نظرم رسید به حال اینجا یک خلق اینجا صورت گرفته، اصطلاحی باید از در واقع مصطلح ها گرفته بشه منابع و لغت ها هم از منبع لغوی بایستی که بحث بشه. یکی چهار این است که این چیزی که مد نظر بود در این گفتگو جهاد کبیر بود نه جهاد به صورت مطلق، که آقای دکتر کارگرم اشاراتی کردن این که الانشون بحث کردن از همنشینان جهاد، از لوازم جهاد، از شاخصه ها و معیارهای جهاد، کیفیت جهاد، جهاد به صورت مطلق. خب این مورد بحث ما نیست، جهاد کبیر مورد بحثه. از هم نشینی بحث کردن خوبه مفید منتها اینجا جاش نیست. به عبارت دیگه به اصطلاح یک خروج از بحثی در اینجا انجام گرفته و یا اینکه خلط مبحثی در واقع اتفاق افتاده و مباحث مرتبط با مباحث جهاد کبیر عملا طرح نشده. معیار و شاخص اینکه هر مسئله توی این موضوع مطرح میشه جهاد کبیر بودن اون مسئله است و این شناخت اون معیار بایستی که در همه آنات این مقاله مورد گفتگو قرار بگیره. توی مباحثی که باز مطرح شده مثلا شروط صحت جهاد، برون داده های جهاد، مثلا برون داده های از اخروی دنیوی، این مواردی است که توی این مباحث مطرح شده که حالا اگر هم میخواد مطرح بشه بهتر بود که عنوان میخورد، یعنی عنوان میخورد که آقا جهاد کبیر این برون داده ها رو در پی داره، این شروط رو در بر داره، این عناوین رو در بر داره، اینها بایستی که به نظر من عنوان میخورد. یک ملغمه در واقع ایشون تو این قسمتی که داشتن اوائل بحث ارائه میکردن ملغمه بود از شروط و صحت و نمیدونم برونداد و نمیدونم دنیوی و اخروی و معیارها و شاخص، یعنی ملغمه موارد این شکلی که همه داخل همدیگه در واقع مورد بحث برقرار گرفت. نکته پنجمی است که ما معمولا وقتی که بحث میکنیم میگیم که یک عنوان، یک جهت، یک منبع. حالا این منبع ما گاهی وقتا رویکرد ما رو نشان میده، گاهی وقتا در واقع اون چیزی که ما میخوام از او اخذ بکنیم رو نشان میده. این که ما روی کرده بحثمون مشخص نشد که حالا بالاخره روی کرده بحث آیا قرآنی است؟ مثلا بحث انتظار شهید سلیمانی از منظر قرآن، از منظر روایات، از منظر عقل، از منظر شرع، چه می‌دونم، از منظر هر چیزی، یعنی روی کرده بحث ما مشخص نشد بالاخره قرآنیه، روائیه، عقلیه، نقلیه، چیه؟ مشخص نشد. این باید مشخص بشه و اگر مشخص نشه همون اشکال اولیه که بنده عرض کردم که یک ملغمه میشه و روی کرده رفت اگر مشخص نشه ما هر چی که داریم و نداریم باید بیاریم، اینجوری میشه یه از منظر اسلام نهایتا میشه و این اسلام بده شد روایت و سیره و تاریخ و عقل و نقل و نمیدونم اینها رو همه رو حالا عقل رو کمتر قرآن و همه اینها رو شامل میشه و اگر ما قرار به یک سوال پاسخ بدیم این سوال رو باید تا اونجایی که میشه رویکردش هم مشخص بکنیم. این هم نکته چهارم. نکته بعدی که سوره مبارکه فرقان و این آیه به ویژه که در فضای نزول خودش که بحث مکی بودنش مطرح هست طرح شده و نازل شده، بس دیگه به این سوال پاسخ داده میشه که خب شرایط اون زمان شرایط حکومت نبوده و به اصطلاح نبی مکرم اسلام درگیری نظامی و درگیری سیاسی و موارد مشابه اصلا نداشته حضرت. محمد هم یه خیلی مواجه اقتصادی داشته و یک فشارهای شکنجه رو نمیدونم این محدودیت های اینجوری، ولی حضرت نه سپاهی داشته نه حکومتی داشته، چون بحث سیاست اونها وقتی مطرح میشه باید یک حکومتی باشه، یک دولتی باشه که ما بگیم یک سیاست اینجا هست، یک سیاست طرحی باید، چون سیاست با دولت و قدرت در واقع مرتبطه. خب اینجا که قدرتی نیست، اینجا که حکومتی نیست. این سوال و این ابهامی که من درس کردم این رو باید آقای دکتر پاسخ میدادن که به این اعتبار چجوری سوره مکیه و چجوری آیه مکیه، اما رویکرد سیاسی درش لحاظه، رویکرد حکومتی درش لحاظه، رویکردهای دیگه هم درش لحاظه. این تبیین بایستی که در واقع از طرف ایشون حتما انجام میشد. نکته دیگه این که ایشون استدلال کردن برای اینکه این آیه شریفه ضمیر بهی که به اصطلاح محور و گرانیگاه بحثی که حضرت آقا حضرت الله مطرح کردن و این جهاد کبیر رو بر مبنای عدم الاطاعه ایشون دانستن، این است که این ضمیر بهی به در واقع اون مصدری که از لا توته که همون عدم الاطاعه باشه برگرده. خب ایشون استدلال کردن که چون نزدیکتره، با این استدلالی که استدلال قابل قبولی نیست به خاطر اینکه خود قرآن که نزدیکتر از اون عدم الاطاعه است، اگر اینجوری بخوایم حساب بکنیم اصلا خود قرآن ما بریم خود قرآن رو میکنیم، پس بهی یعنی خود قرآن. اما اینکه بهی به عدم الاطاعه برگرده که البته مطلب درستی است و صحیح است و در جایگاه خودش مورد بحث و گفته و قرار میگیرد، و اما اینکه ما استدلال بدیم به صرف قریب بودن قریب و قاف، این مسئله به نظر استدلال صحیحی نباید باشه. نکته دیگه اینه که از این به هر حال شهید سلیمانی روی چشم ما روی سر ما جا داره و ما میتونم به جرئت بگم بیار مدیون ایشون هستیم. تا زمانی که این انقلاب انشاءالله به انقلاب از جهانی حضرت وصل بشه به هر حال تلاش هایی که ایشون کرده بسیار فوق العاده بوده. منتها این نکته ای که هست نیست که ما در مباحث علمی نباید مباحث احساسی و عاطفی رو مطرح بکنیم، چون مباحث علمی است. این که ما بگیم ایشون شهید است، ایشون قهرمان است، ایشون نمیدونم قهرمان ملی است، خب این عنوانه بله درسته، قطعا درسته، بی‌تردید بوده، جاش توی مقاله علمی است. مقاله علمی استدلال مطلب علمی میاریم، کنش و واکنش استدلال ها رو تبیین میکنیم، روابط اونها رو بیان میکنیم، اینها باید مطرح بشه. به عبارت دیگه اگر من بخوام یه پیشنهادی بدم در رابطه با این مسئله که یه مقدار ارتقا پیدا بکنه، به نظرم اگر ما بیایم شاخصه ها و معیار هایی که در بحث جهاد کبیر مطرح هست، حالا به رویکرد یا قرآنی یا روایی یا عقلی یا حتی سیره یا موارد مشابه، اینها رو شاخصه ها رو استخراج بکنیم، بعد از اینکه اینها رو استخراج کردیم بیایم این موارد رو در سیره شهید سلیمانی به صورت تطبیقی بیان بکنیم، این شهید سلیمانی اگر این رفتار خاص رو انجام داد با این شاخصه و با این معیار بررسی تطبیقی بکنیم، ما رو با هم دیگه کنار هم بذاریم. البته تاکید بکنم و تصریح بکنم و عرض بکنم که آقای دکتر مشایخی این موارد رو دارن و تو درهم بود. اگر دستبندی صورت بگیره اینجوری 4 تا 5 تا شاخص طرح بشه، بعد از زندگی و حیات و سیره شهید بیاد این 5 تا استخراج بشه، بعد این همانی بین اونها انجام بشه. و در این حال اینجا یه مسئله دیگه هم لحاظه که این همانی بین اونها باعثی به روی کرده انتظار هم در واقع باشه. پیشنهاد من این هست که عنوان مثلا اینجوری ما در نظر بگیریم که بررسی تطبیقی شاخصه های مجاهد کبیر منتظر در سیره شهید سلیمانی، که اگر ما این عنوان رو اینجوری در نظر بگیریم همه این مشکلاتی که بنده عرض کردم در واقع مرتفع خواهد شد. یه نکته به خطاب به آقای دکتر کارگر عزیز عرض بکنم، این که جهاد کبیر اعم از هر نوع فعالیت و تلاشی است که حالا ایشون اشاره کردن. یعنی شما اگر بخوایم تعریفی از به اصطلاح جهاد کبیر ارائه بدیم، جهاد کبیر هر نوع فعالیتی است که به عدم اطاعت از دشمن منتج میشه. یعنی نیست که ما بگیم مثلا عرصه سیاسی، عرصه فرهنگی، عرصه نمیدونم چی اینا رو بعد یکی یکی مثال بزنیم. نه، شما اینجوری باید در نظر بگیرید که هر نوع فعالیت و تلاشی که در مقابل عدم الاطاعت باعث که اما در واقع صادر بشه، این عدم الاطاعت منتج میشه به یک سری از فعالیت های دشمن طبیعتاً. چرا؟ بخاطر که دشمن اسمش روشه دیگه، دشمنه و دست از دشمنی بر نمیداره. خب اون رو به اطاعت فرا میخونه، قرآن رو به عدم اطاعت فرا میخونه. وقتی ما عدم اطاعت رو از دشمن انجام دادیم طبق برابر گزارش و دستور قرآن کریم، دشمن میشه فعالیت های رو انجام خواهد داد. در قبال این فعالیت های دشمن هست که جهاد کبیر شکل میگیره. من شاید اینجوری بتونم عرض بکنم، شاید بتونم بگم جهاد کبیر حتی اهم از جهاد اکبر هست. چرا؟ چون جهاد اکبر به نوعی در دل جهاد کبیر هم هست، به خاطر اینکه دشمن حمله نظامی ممکنه انجام بده، جهاد اصغر ممکنه با جهاد حمله نظامی انجام بده و جهاد اصغر شکل بگیره. بنابراین خود این جهاد اصغر به نوعی زیر مجموعه و تو دل جهاد کبیر هست. نکته دومی که انتظاراتی که از مقال لحاظ هست، ما این انتظارات رو باید به صورت به اصطلاح موردی بیان بکنیم. آقای دکتر کارگر این سری مواردی به صورت کلی مطرح کردن، این کلی بود خیلی چیزی عوض نمی کنه، بایستی که موردی بحث بکنیم که اون مورد چه موردی است و مورد استدلال ما چه چیزی هست. این نکته یه نکته هم باید که پایانی عرض بکنیم چون فرصت کم هست. تبیین راهبردی بدون تبیین شاخصهای فردی در واقع شهید سلیمانی غیر قابل در واقع انجام هست. اون من عرض بکنم خدمت های دفاع کارگر که فهمیدن همه شاخصه ها رو ایشون بحث کردن، شاخصه های فردی رو ما اگر استقصان نکنیم اساسا تبیین راهبردی امکان پذیر نیست. یعنی ما بایستی که شاخصه ها رو احصا بکنیم، استقصا بکنیم و بعد به صورت راهبردی اینها رو براش تطبیق بدیم تا بتونیم یک تبیین راهبردی انشاءالله داشته باشیم. من مطالب نسبتا زیادی نوشتم که حالا اگر بخوام همه رو خدمتتون عرض بکنم فکر میکنم دیگه فرصت نباشه. من مجددا اجازه میخوام که از همه دوستان و فرمانان عزیزی که اولا در این نشست و گفتگوی خودمانی و صمیمی شرکت کردن و در این نشست علمی شرکت کردن تقدیر تشکر کنم، همچنین از دوستان ما که این بانی برگزاری این نشست بودن و همچنین از نقاد محترم آقای دکتر کارگر و ارائه دهندمون آقای دکتر مشایخی پور عزیز که جزو همکاران و دوستان صدیق بنده هستند. و از خواهی میکنم اگر مطلبی رو حالا به هر حال عنوان کردیم انشاءالله که این عرایض ما مفید فایده بوده باشد انشاءالله، به برکت یک صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.